درگیری چند ساعته بین نیروهای انتظامی و نظامی جمهوری اسلامی با گروه‌های جیش العدل ده‌ها کشته بر جای گذاشت.
پایانی بر این نوع حملات نخواهد بود. به تناوب شاهد این خواهیم بود که هر از چند گاهی در یک گوشه از مملکت این نوع عملیات انجام میشه.
مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر و کمیته حقیقت‌یاب در امور ایران بار دیگر تمدید شد. و اظهارات خواهر کیومرث پور احمد دوباره بار دیگر علت مرگ او را از تردیدها تشدید کرد. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا و مجله شب بمانید. همزمان با حمله گسترده گروه جیش العدل به چند پایگاه نظامی و امنیتی در جنوب شرق ایران که همینطور که در خبرها شنیدید چندین کشته بر جای گذاشته، موضوع مطرح میشه که شرایط امنیتی جمهوری اسلامی با توجه به درگیری‌های داخلی و تنش‌های بین‌المللی چگونه خواهد بود. سوالی که از مهرزاد بروجردی، تحلیلگر سیاسی، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی در آمریکا پرسیدم.
با در نظر گرفتن اینکه جمهوری اسلامی مدت ها داره تجربه های مثل حمله داعش به مجلس رو داشتیم، بمبگذاری در کرمان رو داشتیم، این حملات جیش العدل در سیستان هست، نارامی هایی که در کردستان شاهدش بودیم، همه و همه فکر میکنم که این رویای و این ادعای جمهوری اسلامی که ما اگه هیچی نداریم امنیت داخلی داریم رو زیر سوال برده. واقعش هم این است که به نظر من شما نمیتونین کشوری باشید که در امور کشورهای دیگر دخالت میکنین و انتظار داشته باشین که این نوع آسیب‌ها، حملات متشابه در کشور خودتون هم انجام نشه، به خصوص با در نظر گرفتن اینکه در همسایگی ایران کشورهای مثل پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، عراق رو دارین که هر کدومشون مشکلات عدیده دارن، هر کدومشون میتونه یک پناهگاهی باشه برای نیروهایی که دل خوشی از ایران ندارن، حالا به هر دلیل، عرض کنم که به خاطر سیاستش در خاورمیانه باشه، به خاطر مسئله دعوای شیعه و سنی باشه یا مسئله مرزی باشه.
آقای بروجردی، به سیاست‌های جمهوری اسلامی اشاره کردن در خاورمیانه، کشورهای غربی همواره جمهوری اسلامی رو متهم می‌کنن که بخش بزرگی از این تنش‌های سیاسی منطقه به سیاست و حمایت‌های جمهوری اسلامی گروه افراطی حماس و حزب الله برمیگرده. فکر می‌کنید این تنش‌های منطقه‌ای چه تأثیری بر امنیت داخلی ایران داشته یا می‌تونه داشته باشه؟
بدون شک این حمایت ایران از نیروهای مانند حماس یا حزب الله رو طرفی که با شما درگیری داره نخواهد بخشید و اونها هم می‌تونن دستی داشته باشن. من مطمئن نیستم که برای تا چه از نیروهای خارجی می‌تونن در این اتفاقاتی که داره در ایران می‌افته به شکل جدی، یعنی دولت‌های دیگر، نقش داشته باشن، ولی این امکان رو که خب نمی‌شه از حوزه امکانات به اصطلاح دور نگه داشت و بگیم که چنین چیزی محتمل نیست. بر بستر نارضایتی های عمیقی هم که در خیلی از استانهای مرزی ایران وجود داره، به خصوص در جاهایی مثل سیستان و بلوچستان یا کردستان یا خوزستان، میشه این چیزها رو کاملا درک کرد. بنابراین فکر میکنم راه معقول برای جمهوری اسلامی این بود به جای مداخله در امور کشورهای دیگر، اگر واقعا به امنیت داخلی خودش میپرداخت، تا اینکه بخواد برن به ماجراجویی هایی که ما میبینیم در کشورهای دیگه دارن انجام میدن.
آقای ورجدی، به هم سایگان ایران اشاره کردید. فکر میکنید که فعال شدن گروه‌های مخالف حکومت در چنین ابعادی چگونه میتونه جایگاه جمهوری اسلامی رو در منطقه در میانه این همه درگیری تعریف کنه؟
شما به عنوان یک نظاره‌گر میبینیم که ایران از یک سو نیروهاش مثلا در صحنه مانند سوریه مورد حملات فراوان اسرائیل قرار میگیره، نمیتونه پاسخی در خور بده. در از لحاظ داخلی میبینیم که توانایی جلوگیری از این حملات رو نداره. اینها فکر میکنم بیان محدودیت ها، ناتوانی های امنیتی این حکومت است. البته واقعیتش هم این است که اگر از یه درجه بالاتری هم بخوایم به مسئله نگاه بکنیم، میبینیم که خب نه تنها جمهوری اسلامی بلکه کشورهای مهمتری مانند روسیه هم با اون چیزی که تازگی شاهدش بودیم این امکان رو ندارن که بخوان از این نوع حملات جلوگیری بکنن. بنابراین فکر میکنم که شاید منطقی ترین فکر این باشه که کشورها به این برسن که اونها یک دژ نیستن. در این زمانه راه‌های مختلفی برای نفوذ و این نوع عملیات وجود داره. ما قبلا هم شاهد عملیات خرابکاری در تأسیسات اتمی یا دانشمندان اتمی و غیره اینها بودیم که خب با واقعا برملا میکنه تفاوت آنچه که واقعیت هست و آنچه که ادعاهای حکومت جمهوری اسلامی است راجع به اینکه چقدر میتونن از مردم داخل کشور نگهداری بکنن.
به نظر شما چگونه این تنش‌های سیاسی منطقه میتونه به تداوم یا تشدید مسائل امنیتی داخلی ایران منجر بشه؟
به نظر من با در نظر گرفتن اینکه جنبش مهسا واقعا برملا کرد مقدار نارضایتی ها رو، به خصوص به نظر من در دو استان سیستان و بلوچستان و کردستان باید گفت که مرکز این نوع مخالفت بودن، اون مخالفت ها پایان هم نیافته. شما میبینید که مثلا در زاهدان رهبر مذهبی اونجا هر هفته داره حکومت رو به چالش میکشه و به درستی هم به چالش میکشه و بستر نارضایتی وجود داره. متاسفانه اون عقل سلیم در تهران حاکم نیست که بخواد این نوع مسائل رو، این مشکلات داخلی رو که مبنای درونی دارن رو بخواد پاسخ درخوری بهشون بده و با مطرح کردن تئوری توطئه و نقش خارجی و غیره میخوان اینها رو انکار بکنن، این واقعیت هایی که در اون جامعه وجود داره. بنابراین من انتظارم این هست که پایانی بر این نوع حملات نخواهد بود. به تناوب شاهد این خواهیم بود که هر از چندگاهی در یک گوشه از مملکت این نوع عملیات انجام میشه، حالا چه جیش العد باشه چه شاخه خراسان داعش باشه، ولی اینها توان انجام عملیات رو در درون خاک ایران دارن. این برای ثبات مملکت از بسیاری لحاظ چشمانداز جالبی رو ترسیم نمی کنه.
مرساد بروجردی، تحلیلگر سیاسی، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی همراه ما بود.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
شورای حقوق بشر سازمان ملل با تصویب قطعنامه تحقیقات در مورد حقوق بشر در ایران رو برای یک سال دیگر تمدید کرد. این تحقیقات به تو طریق جداگانه صورت میگیره. نخست گزارشگر ویژه وضعیت کلی حقوق بشر در کشور رو بررسی خواهد کرد و دوم گروه حقیقتیاب که به طور مشخص بر موارد نقض حقوق بشر مرتبط با اعتراضات پس از شهریور سال 1401 متمرکز خواهد بود. مهرداد میردامادی گزارش میده.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مأموریت گزارشگر ویژه خود در امور ایران را تمدید کرد. 24 کشور عضو شورا به قطعنامه تمدید مأموریت جاوید رحمان گزارشگر ویژه رأی موافق دادند. 15 کشور رأی ممتنع دادند و 8 کشور با این قطعنامه مخالفت کردند. این شورا روز پنجشنبه در ژنو و در 55 نشست خود در این حال با تمدید مأموریت کمیته حقیقتیاب این سازمان در خصوص سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401 موافقت کرد. سارا حسین، حقوقدان اهل بنگلادش که ریاست این کمیته حقیقتیاب را بر عهده دارد، در اواخر اسفند ماه در گزارش یافته‌های خود گفته بود:
There have been serious human rights violations in connection with the protests.
در ارتباط با اعتراضات موارد جدی نقض حقوق بشر وجود دارد. این موضوع مواردی مانند مرگ‌های غیرقانونی، اعدام‌های فراقانونی، استفاده بیجا و بی‌تناسب از خشونت و زور، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و سوء رفتار، تجاوز و خشونت جنسی، ناپدید شدگی قهری، تعقیب قضایی بر مبنای جنسیت، قومیت و مذهب افراد را شامل می‌شود. پیامد این موارد آن است که بر اساس یافته ما جنایات علیه بشریت روی داده است.
قطعنامه تصویب شده حکومت ایران را ملزم می کند با جاوید رحمان و قضات کمیته حقیقتیاب همکاری کامل کرده و در دسترسی آنها به اطلاعات مورد نیاز برای انجام مأموریت خود مانعی ایجاد نکند. موضوعی که مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون بدان عمل نکردند. هیئت نمایندگی ایران در نشست شورای حقوق بشر در مورد این قطعنامه گفت: در شرایطی که جنگ غزه در جریان است، شورا ایران را که حامی فلسطینیان است محکوم می‌کند. کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، 28 اسفند ماه در واکنش به گزارش کمیته حقیقتیاب اعتراضات سال 1401 گفته بود:
گزارش شورای حقوق بشر یک گزارش کاملا غیر مستند غیر حرفه‌ای و سراسر از ادعاهای واهی و بیاساس بود و منابع اون هم بیشتر رسانه‌های ضد ایرانی بودند.
ده‌ها تن از گزارشگران و کارشناسان کنونی و پیشین حقوق بشر سازمان ملل در روزهای گذشته خواهان تمدید مأموریت جاوید رحمان و کمیته حقیقت‌یاب شده بودند. جاوید رحمان بر اساس یافته‌های خود از کارکرد قوه قضاییه ایران پیشتر در گزارشی اعلام کرده بود:
در ایران برای جنایاتی که صورت می‌گیرد و برای موارد نقض جدی حقوق بشر مطلقاً هیچ پاسخگویی وجود ندارد و هیچ چشم‌اندازی نیست تا در سطح ملی بتوان به این موضوعات رسیدگی کرد. قوه مقننه و اجراییه تمام راه‌های پاسخگویی را مسدود و بی‌اثر کرده‌اند. قوه قضاییه نیز به جای آنکه نهادی مستقل باشد که قربانیان بدان مراجعه کنند، خود به مانند نهادی سرکوبگر عمل می کند. افرادی که به دنبال عدالت باشند به طور نظاممند تهدید و زندانی می شوند و در معرض اقدامات تلافی جویانه قرار می گیرند.
جمهوری اسلامی هرگز به جاوید رحمان که 6 سال است گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران است اجازه سفر به کشور را نداده است. گزارش‌های تهیه شده سالانه یا دوره‌ای از سوی گزارشگر ویژه، نهادهای بین‌المللی حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر حاکی از ادامه سرکوب گسترده در ایران در عرصه‌های مختلف است.
مهرداد میردامادی از تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر و کمیته حقیقت‌یاب در امور ایران گزارش داد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
حدود 8 سال پیش شماری از کارکنان دولت آمریکا در هاوانا پایتخت کوبا و بعد از آن در سراسر جهان از ابتلای خود به عوارضی خبر دادند که به سندروم هاوانا معروف شد. حالا یک گزارش تحقیقی مشترک از 3 رسانه بین‌المللی از نقش احتمالی روسیه در بروز این عوارض حکایت دارند. بیشتر بشنویم از هومن عسکری.
نتایج یک پژوهش 5 ساله از سوی تیمی مشترک از 3 رسانه معروف بین المللی حاکی از دست داشتن احتمالی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی روسیه در شیوع یک بیماری مرموز بین دیپلمات‌های آمریکایی موسوم به سندروم هاوانا است. اوایل زمستان سال 1395، یعنی حدود 8 سال پیش، اتفاق نادری در نمایندگی دیپلماتیک ایالات متحده در هاوانا پایتخت کوبا رخ داد. بیش از 20 تن از دیپلمات‌های آمریکایی به طور همزمان گزارش دادند که دچار عارضه عجیبی شدند که برخی نشانه‌هایش حالت تهوع، سردرد، عدم تمرکز، گوش درد، تاری دید، سرگیجه، اختلال حافظه و یا شنیدن صدایی عجیب با فرکانس بسیار بالا بوده است. چیزی شبیه این. نشانه های گزارش شده از سوی این افراد در نظر اول برای پزشکان نوعی آسیب دیدگی مغزی بود. مراجعه این افراد به پزشکان و انواع و اقسام آزمایش ها و معاینه های پزشکی در آن زمان به هیچ تشخیص یا توضیح قابل قبولی نینجامید. اما طولی نکشید که یکی پس از دیگری موارد مشابه در میان ده‌ها تن از کارکنان دولتی آمریکایی در 96 کشور دیگر و حتی داخل خاک آمریکا هم گزارش شد. علاوه بر دیپلمات‌های آمریکایی، کارکنان کاخ سفید، اعضای آژانس اطلاعات مرکزی CIA، کارکنان پنتاگون یا همان وزارت دفاع آمریکا و نیروهای پلیس فدرال آمریکا FBI از جمله دیگر قربانیان این عارضه مرموز بودند. این بخشی از صحبت‌های یک مأمور FBI است که در گفتگو با شبکه CBS از تجربه‌اش می‌گوید.
بوم، داخل گوش راستم انگاری که صدای دریل دندون پزشکی میشنیدم که با قدرت تمام داشت سوراخ میکرد. اون حسی رو داشت که وقتی یه چیزی خیلی نزدیک پرده گوشتون میشه، 10 برابر اون بود. این صدای زیر دریل فلزی بود. سریع فشار رو حس کردم. فشار رو درد شروع کرد به حرکت از داخل گوش راستم به طرف فک پایینم و بعد به گردن و قفسه سینه.
تحقیقات رسمی در طول سالها ادامه پیدا کرد و اولین فرضیه استفاده از سلاح‌های دارای قابلیت شلیک انرژی متمرکز یا ریزموج‌های الکترومغناطیسی مایکروویو بود، تا اینکه در نهایت سال گذشته 5 نهاد اطلاعاتی بیماری مرموز سفارت آمریکا در هاوانا را ناشی از تهاجم یک قدرت متخاصم خارجی ندانستند. گرچه این نهادهای اطلاعاتی هیچ توضیح دیگری هم برای پدیده سندروم هاوانا ارائه نکردند. حالا یافته‌های پژوهش مشترک 5 ساله‌ای بین نشریه‌های سرشناس اینسایدر، اشپیگل و برنامه 60 دقیقه از تلویزیون CBS حاکی از دست داشتن احتمالی دستگاه اطلاعاتی روسیه در این رخدادهای مشکوک بوده است. نویسندگان این گزارش تحقیقی میگویند احتمالاً نوعی جنگ‌افزار صوتی ساخت روسیه در ایجاد عوارض در بین دیپلمات‌ها و کارکنان مراکز دیپلماتیک ایالات متحده نقش داشته است. سایت اینسایدر که بر روی مسائل روسیه متمرکز است میگوید به اسنادی دست یافته که از وجود یگان ویژه‌ای در دستگاه اطلاعاتی کرملین حکایت دارد. این یگان با کد اختصاری 29155 شناخته می شود و اعضای آن انواع و اقسام آموزش های مورد نیاز برای مأموران اطلاعاتی زبده را دریافت می کنند. در یک برگه از این اسناد سوابقی از تشویق یک افسر عضو یگان اطلاعاتی ویژه 29155 ثبت شده است. تشویق برای طراحی و ساخت آنچه در این سند جنگ افزارهای صوتی غیر کشنده توصیف شده است. بسیاری این سند را تأیید دیگری از نقش روسیه در حملات مرموز منجر به سندروم هاوانا می دانند. از دیگر سو به ظاهر نقطه اشتراک تمامی قربانیان سندروم هاوانا روسیه بوده است، چرا که هر کدام از آنها به نوعی زمانی در طول دوران خدمت خود در عملیاتی شرکت داشتند که به دلیلی خشم کرملین و مأمورانش را به دنبال داشته است. بسیاری از کسانی که به سندروم هاوانا دچار شده اند به دلیل عوارض برجای مانده زودتر از موعد بازنشسته شده اند. این افراد حتی سالها بعد از بازگشت به خانه همچنان از اثرات برجای مانده از آن بیماری مرموز رنج میبرند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی نهاد ریاست جمهوری در کرملین، در واکنش به این گزارش تحقیقی دست داشتن روسیه در حمله علیه کارکنان دولت آمریکا را رد کرد. آقای پسکوف گفته هیچ کس در هیچ جا تاکنون نتوانسته مدرکی درباره این اتهام‌های به تعبیر او بی‌پایه ارائه دهد. پاسخ رسمی کاخ سفید هم تأکید بر زیر نظر داشتن موارد مشابه بوده، با تکرار این موضع رسمی که اینکه یک دشمن خارجی پشت این رخدادها باشد غیر محتمل است.
گزارش هومن عسکری رو شنیدید از سندروم هاوانا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
یک سال گذشت از بهاری که در آن سینمای ایران کیومرث پوراحمد، نویسنده و کارگردان و خالق سریال قصه های مجید را از دست داد. همزمان اظهار نظر بحث برانگیزی از خواهر این کارگردان در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر شده که تردیدها درباره چگونگی مرگ این کارگردان رو بیشتر میکنه. در روایت‌های رسمی گفته شده که آقای پور احمد خودخواسته به زندگی خودش پایان داده. کیانوش فرید گزارش میده.
یک سال شد از رفتن کیومرث پور احمد، یکی از تأثیرگذارترین سینماگران ایران. قصه گو و سینماگری که نسل‌های مختلف با فیلم‌ها و قصه‌هاش با قصه‌های مجیدش زندگی کردند و خاطره ساختند. کیومرث پور احمد که پیش از رفتنش آرزوی بهاری را داشت برای ایران، ایرانی آباد و آزاد.
خیلی زود، شاید همین سال آینده، در ایرانی آباد و آزاد و شاد کنار یک دیگر باشیم و بهار رو جشن بگیریم.
این آرزو اما تبدیل شد به سال سیاهی برای سینمای ایران. ابتدا با مرگ خودش و بعد هم کشته شدن داریوش مهرجویی و همسرش. سالی که رحم نداشت. فریدون جیرانی، فیلمساز و دوستش در روز پنجشنبه 16 فروردین ماه درست در سالگرد رفتن او با انتشار یک ویدیو در صفحه کانون کارگردانان ایران.
اگه تو یک سالی نبودی وقتی برمیگشتی حتما میپرسیدی چه خبر؟ ما نبودیم، خوش گذشت به شما. نه کیومرثم اصلا خوش نگذشت. سینما دارن میفروشن با فیلم های خنده دار، اما خنده به چی؟ شاید به خودمون که ببینیم افتخار سینمای من به کجا رسیده. کیومرثم خبری از فیلم های فرهنگی و اجتماعی نیست، پس میخندیم تا بفروشیم. کیومرثم داریوش رو همسرش رو کشتن، خوب شد نبودی که سلاخشون رو ببینیم که تو دیگه طاقتی رو نداشتی. کیومرثم ما داریم با قصه های مجید زندگی میکنیم، با فیلم شبیه انداز زندگی میکنیم، با حامد قهرمان تنهایی فیلم زندگی میکنیم، با حامدی که تنهایی مهمونی گرفته بود ما هم تنهایی مهمونی گرفتیم تا با خاطرات تو زندگی کنیم.
کانون کارگردانان ایران به مناسبت سال مرگ کیومرث پور احمد چند پیام دیگر هم از کارگردانانی چون بهمن فرمانارا، مشتبه رایی و محمد علی سجادی منتشر کرده است. همزمان با سال مرگ کیومرث پور احمد، کامنت کوتاهی از خواهر او توران پور احمد در زیر یک پست در صفحه خان سینما هم بارها بازنشر شده است. توران پور احمد نوشته برادرم را شکنجه کردند و پیکر بی جانش را به دار آویختند. 16 فروردین 1403 رسانه های ایران خبر درگذشت کیومرث پور احمد را اعلام کردند. رسانه های ایران علت درگذشت او را ایست قلبی عنوان کردند، اما ساعتی بعد مجله سینمایی فیلم امروز نوشت که او از سر افسردگی و ناامیدی و بی آیندگی و بیهودگی به زندگی خود پایان داده است. همزمان اما برخی مرگ کیومرث پور احمد را مشکوک دانستند. کیومرث پور احمد متولد سال 1328 در نجف آباد در استان اصفهان بود. از فیلم‌های ماندگار او میتوان به تیغ و ترمه، کفش‌هایم کو، اتوبوس شب، به خاطر هانیه، بی بی چلچله، شب یلدا و خواهران غریب اشاره کرد. دو سریال مشهور هم آقای پور احمد در کارنامه‌اش داشت با عنوان قصه های مجید و سرنخ. در سالهای اخیر نام این کارگردان در پای بسیاری از بیانیه‌های اعتراضی هنرمندان سینما هم دیده می‌شد. از جمله این موارد می‌توان به اعتراض به جانباختن بکتاش آبتین، نویسنده زندانی، سرکوب مردم معترض خوزستان در تابستان 1400 و اعتراض به امضای سند همکاری ایران و چین و زندانی شدن فعالان محیط زیست اشاره کرد. و این همه در حالی که به فاصله کوتاهی پس از درگذشت کیومرث پور احمد، نشر مهری در لندن نیز اعلام کرد نویسنده رمان همه ما شریک جرم هستیم کیومرث پور احمد بوده است. کتابی که پیش از این با نام مستعار حمید حامد منتشر شده بود، اثری انتقادی علیه انقلاب سال 57 و حاکمان کنونی جمهوری اسلامی ایران.
کیانوش فرید از بهاری گفت که کیومرث پور احمد نویسنده و کارگردان و خالق سریال قصه های مجید رو از دست دادیم. با گزارش کیانوش به پایان این مجله شب رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا بودید و همچنان هستید. ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید. آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا بخوانید، بشنوید و ببینید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.